سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. طی این چند سال اخیر فسادهای خیلی زیادی توی ایران اتفاق افتاده. نکته دردناک اینجاست که بین فسادهای زیاد یه سری فساد اصلا گم میشن و خیلی آدم ها اصلا نمیدونن که همچین فسادی اتفاق افتاده، که خب البته این خیلی چیز دردناکیه، مخصوصا اگه فساد این مدلی باشه که مستقیما از جیب یه سری آدمی که هیچ خبری از هیچ جایی ندارن پول بردارن و اونا رو بدبخت کنن. توی این اپیزود میخوایم در مورد یکی از همین فسادا صحبت کنیم، فسادی که طی چند سال گذشته توی بازار سرمایه ایران اتفاق افتاد و هرچند که خیلی بزرگ بود، ولی حتی خیلی از کسایی که امروز توی بورس هم فعال هستن یا تحلیلگرای خبره‌ای که اسمشون رو تریلی هم نمیکشه این داستان رو نشنیده باشن یا فراموشش کرده باشن. چی بود اون فساد؟ شرکت کنتورسازی. یه فساد خیلی عجیب و غریبی که از یه نسخه خارجی گرفتن و توی ایران اومدن بومی سازیش کردن. داستان آکنتور داستان خیلی دردناکیه، چون توی اون دوران من بودم و از نزدیک دیدم که آدم‌های خیلی زیادی چطور سرمایه‌شون به باد رفت و بدبخت شدن. توجه داشته باشید علت این که اومدیم توی اکوتوپیا به این موضوع پرداختیم این بود که معمولاً توی ایران نمیان در مورد فاجعه ها فیلم بسازن یا در موردش حرف بزنن و کتاب بنویسن یا مثلا پادکست بدن. عموماً جنس محتواها از جنس موفقیت و رسیدن و تلاش کردنه، هرچند اون موارد خیلی خوبه و واقعا انگیزه میده به آدمای مختلف، ولی باید حتما در مورد این مسائل و این فسادها صحبت بشه و اجازه ندیم که اینها بخوان فراموش بشن. چرا؟ چون اگه فراموش بشن یا اگه آدمهای مختلف ندونن داستان فسادا رو، اون فسادا دوباره تکرار میشن. پس من به عنوان یه فعال کوچیک بازار سرمایه، چون دلم برای این بازار میسوزه و این بازار رو دوست دارم، وظیفه خودم میدونم که داستان شرکت کنتورسازی یا همون آکنتور رو بیام بگم براتون تا بدونید که چقدر شیک و مجلسی از بالاترین نهادها تا کوچیکترین نهادها توی این قضیه دخیل بودن و مردم رو چطوری به صورت قانونی بدبخت کردن. داستانای مثل ریزش بورس 99 و اتفاقات مختلفی که توی بازار میفته رو هممون شنیدیم، ولی داستانای مثل آکنتور که اتفاقا داستانای خیلی مهمی هم هستن خیلی گفته نمیشه. حتی اگه توی گوگل هم شما بزنید داستان آکنتور چی بود و چه اتفاقی افتاد، خیلی منبع خاصی پیدا نمی کنید و نهایتاً چند تا رسانه رو میبینید که توی اون دوران نوشتن مردم رفتن یه سهم گرون رو خریدن و بدبخت شدن. ولی خب داستان واقعی چیز دیگه ایه که امروز توی این اپیزود میخواییم نقلش بکنیم. بریم بشنویم اپیزود امروز رو تا ببینیم که آکنتور چی بود، چه اتفاقی براش افتاد و چطور تونست آدم‌های خیلی زیادی رو به خاک سیاه بشونه و آمال و آرزوهاشون رو از بین ببره. اسپانسر این اپیزود آپشن بازه، یکی از ابزارهای جدیدی که چند سالیه داخل بازار بورس ایران اومده و مورد استقبال آدمای زیادی هم قرار گرفته، قراردادهای اختیار معامله یا همون آپشنه، که خب واقعا ابزار جذابی هم هست و میشه باهاش کارهای خیلی مختلفی انجام داد، از جمله اینکه مدیریت ریسک بکنیم، اهرم مالی برای خودمون درست بکنیم یا بتونیم توی شرایط خاص بازدهی بالاتری از بازار هم به دست بیاریم و توی بازارهای صعودی و نزولی استراتژی‌های مختلفی استفاده بکنیم برای این کار. اما لازمه این نکته رو یادآوری بکنم که این بازار اختیار معامله یه تفاوت اساسی با بازار سهام داره، اونم این که شما اگه ابزارهای محاسباتی و استراتژی و دانش کافی رو تو این بازار نداشته باشید نمیتونید دووم بیارید و احتمالاً که نه قطعاً ضرر می‌کنید. پس لطفاً قبل از اینکه بخوایم وارد این بازار بشید حتما آموزش‌های کافی رو ببینید و بعد معامله کردن رو شروع کنید، که این کار رو به راحتی با آپشن باز میتونید انجام بدید. سایت آپشن باز علاوه بر این که کلی دسترسی و استراتژی و نقشه بازار و ماشین حساب و خیلی ابزارهای دیگه‌ای که لازم دارید رو بهتون میده، داخل سایتش کلی آموزش هم داره که میتونه به شما توی شروع یادگیری اختیار معامله کمک کنه. توصیه میکنم به سایتشون حتما سر بزنید. optionbaz.ir. لینک سایت و توضیحاتش رو توی کپشن براتون مینویسم. و توی پرانتز به یه نکته هم اشاره کنیم بد نیست. اگه دنبال یه مسیر شغلی خوب توی بازارهای مالی میگردید که هم بکر باشه و هم بتونه سود خوبی براتون ایجاد بکنه، بازار اختیار معامله گزینه خیلی خوبیه برای این که بخواین این مسیر رو انتخاب بکنید. و بد نیست بدونید که علاوه بر ایران توی بازارهای مالی جهانی هم این بازار آپشن جذابیت خیلی زیادی پیدا کرده. پس اگه میخواین تحلیلگری و تریدری رو به عنوان یه شغل انتخاب بکنید، حتما به آپشن و اختیار معامله فکر کنید که میتونید این مسیر رو با آپشن باز شروع بکنید. بالا پایین رفتن قیمت سهام توی بازارهای مالی یه امر کاملا طبیعیه و خب در طول تاریخ هم شرکت‌های مختلفی رو دیدیم که قیمتشون یه رشد عجیب غریب می‌کنه یا یه سقوط عجیب غریب‌تر. این مسئله اصلا ایرادی نداره. اتفاقا یکی از عواملی که باعث جذابیت‌های بازارهای مالی میشم همینه. ولی یه چیزی خیلی مشکل داره. سهمایی که داستانای عجیب غریب درست میکنن، سهمایی که با فساد همراه میشن و آدمای زیادی بابتشون ضرر میکنن. ولی خب خود این سهم‌ها در نهایت یه خیر بزرگ به بازار سرمایه میرسونن. چون این اتفاقا باعث میشه در مورد این سهم‌ها حرف زده بشه، کتاب نوشته بشه، فیلم ساخته بشه و توی دانشگاه‌ها داستانشون رو تدریس کنن تا مطمئن بشن که اتفاقای مشابه این دیگه قرار نیست تکرار بشه. به عبارتی میشه گفت این سهمای مسموم بازارهای مالی رو در مقابل فسادهای مشابه واکسینه میکنن. یکی از معروف‌ترین مثالا شرکت انران بود. انران یه غول انرژی بود. هفتمین شرکت بزرگ آمریکا که از نظر نوآوری سال 2001 بهش میگفتن سوگلی وال استریت. این شرکتی بود که هیچ وقت هیچ کسی از خرید سهامش ضرر نکرده بود. اما یه اتفاقی برای این شرکت انران افتاد. مدیرای شرکت تصمیم گرفتن که زیانی که انران ساخته بود رو منتشر نکنن و گزارش‌های غیر واقعی از سود شرکت به مردم ارائه بکنن و نتیجه‌اش هم این بود که قیمت سهام هر روز داشت رشد می‌کرد، اونم در حالی که شرکت عملاً ورشکسته شده بود. کاری که مدیرای انران کرده بودن این بود که سودی که انتظار داشتن از یک معامله در آینده به دست بیارن رو به عنوان سود تحقق یافته ثبتش کرده بودن. البته توجه داشته باشید طبق قوانین حسابداری شرکت توی اون موقع تاریخ این شرکت تخلف نکرده بود، صرفاً یه سری باگ پیدا کرده بود که از اون باگا شروع کرده بود به سوء استفاده کردن. خلاصه ماجرا این که شرکت انران پولی نداشت که باهاش بخواد بدهیاش رو پرداخت بکنه. اینجا رفتن سراغ یه راه حل ساده. اومدن یه شرکت دیگه ثبت کردن و بدهیا رو به اون شرکت منتقل کردن. خب طبیعتاً توی بازار مالی اینو میدونیم که این اتفاقات باید مورد تایید یه حسابرس قرار بگیره و توی این شرایط حسابرس هم نمیتونه بیاد بگه که شرکت داره سود میکنه. حسابرس بعد بیاد شرایط واقعی رو گزارش بده که خب این مشکل هم با پرداخت رشوه به حسابدار حل شد. نتیجه این بود که یه گزارشی از شرکت اومد بیرون که انران یه شرکت عالی و سودآوره، ولی خب در عمل وضعیت خیلی خرابی داشت و رسما ورشکست شده بود و خب مردم متوجه این ماجرا اصلا نبودن. ولی خب مشکل وقتی زد بیرون که خبرنگار مجله فورچون تصمیم گرفت با مدیرای یکی از موفق ترین شرکت‌های تاریخ آمریکا یعنی انران مصاحبه کنه. و خب از اونجایی که این خبرنگار نمیتونست پازل پیچیده اطلاعات مالی شرکت رو کنار همدیگه بذاره، مدیرای شرکت هم فقط خبرنگار رو به همدیگه پاس میدادن و همشون یه حرفی به خبرنگار میزدن. میگفتن یه چیزی ننویس که ما بد به نظر بیاییم. اما خب گزارش خبرنگار میگفت که شاید قیمت انران زیادی بالا باشه چون مشخص نیست سود شرکت از کجا داره میاد. از طرف دیگه همین شرکت انران با افزایش مصنوعی قیمت برق توی کالیفرنیا تونسته بود حسابی از مردم این ایالت پول به دست بیاره. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی آقای جورج بوش هم تمام قد پشت انران ایستاده بود. اما خب در نهایت خورشید از پشت ابر در اومد و انران لو رفت. شرکت انران رسما اعلام ورشکستگی کرد. نتیجه این ورشکستگی چی بود؟ نتیجه این بود که قوانین بازارهای مالی و حسابرسی توی آمریکا تغییر کرد تا موارد مشابه انران دیگه تکرار نشه. توی پرانتز لازمه یه نکته رو هم بگم که اگه به داستان انران علاقه دارید، مستند باهوشترین فرد اتاقو ببینید. داستان انران خیلی مهمه چون داستان امروز ما هم یه کپی تمام عیار از فاجعه انرانه. یعنی یه سری افراد توی ایران اومدن گفتن ایول اگه این نقشه انران توی آمریکا جواب داده، چرا ما نیایم این فناوری کلاهبرداری رو بومی سازی بکنیم و خودمون یه افتضاح ملی جدید رقم بزنیم؟ و بد نیست بدونی که این کار رو انجام دادن و فوق العاده موفق شدن و پول خیلی زیادی به جیب زدن. یکی از مثالهای مهم از فساد گسترده توی بازار سرمایه ایران شرکت کنتورسازیه. شاید خیلی ها که توی بورس فعال هستن یا حتی خیلی از تحلیلگرهای بازار ما که داستان انران رو از حفظ بلدن ندونن که توی کنتورسازی چه اتفاقی رو افتاده. نمیدونم شما یادتونه یا نه که سال 91 و 92 چه اتفاقی بر بازار سرمایه افتاد. بازار از اواسط تابستون 91 یک رالی پرقدرت رو شروع کرده بود. یه سال بعدش هم یعنی تابستون سال 92 با وجود یه اصلاح جزئی سهامدارا تونسته بودن به طور متوسط 150% سود بکنن، یعنی پولشون 2.5 برابر شده بود. این رالی پرقدرت تا زمستون 92 هم ادامه پیدا کرد. پول سرمایه گذارا توی این دوران یه سال و نیمه 4 برابر شده بود. اصلا باید بودید و میدیدید که خیلی از معامله‌گرا رفته بودن کامپیوترهای قوی و مونیتور اضافه و هنسفری بلوتوثی خریده بودن چون فکر می‌کردن نقشه گنجو پیدا کردن. حتی یادمه یکی از دوستام یه آیپد خریده بود و میگفت این سود 2 روزمه که از بازار به دست آوردم. اون دوران توی نمایشگاه‌های بورس، بانک، بیمه جای سوزن انداختن نبود. اسطوره‌های سرمایه‌گذاری مثل جان مورفی و وارن بافت از مایکل جکسون و زیدان معروف‌تر و محبوب‌تر شده بودن. کلاس‌های آموزش بورس هم پر و شلوغ بود و اگه شما می‌خواستی یه کلاس بری، باید یه مدت توی صف می‌موندی تا شاید ظرفیت باز بشه و بتونی بری تو این کلاس‌ها شرکت بکنی. ثبت نام آزمون مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه توی اون دوران هم از بردن لاتاری آمریکا سخت‌تر شده بود. اما خب دی ماه سال 1392 زمانی که شاخص کم کم داشت به عدد 100 هزار واحد نزدیک می‌شد، سقف این رویا ترک خورد و مسیر بازار کاملا برعکس شد. شاید باورش براتون سخت باشه، اما در 730 روز معاملاتی بعدش روند کلی بازار منفی بود. توی اون دوران کسایی که دی ماه سال 92 به بازار سرمایه اومده بودن که تعدادشون هم اصلا و ابدا کم نبود، بعد از 1400 روز معاملاتی تازه به اصل پول خودشون رسیده بودن. واقعا سخته آدم سهامش رو 730 روز ببینه که داره منفی میخوره. اینجا دیگه رسما بازار درگیر یک ناامیدی کامل شده بود. همه خسته شده بودن. هر روز میومدن حرف میزدن، جلسه میذاشتن، میگفتن این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. یه چند روز به زور بازار رو مثبت نگه میداشتن، ولی باز ریزش ادامه پیدا میکرد. توی اون دورانم یه سری بودن که هر روز میرفتن جلوی سازمان بورس تظاهرات میکردن. نمایشگاه های بورس و بانک و بیمه رسما خالی شده بود، هیچ کس نبود. فقط یه تعداد کم داخل این نمایشگاه شرکت میکردن که چند تا پلاکارد دستشون گرفته بودن و علیه سازمان بورس شعار میدادن و خیلی وقتا هم شعاراشون به الفاظ رکیک ختم میشد. حالا بعد از 2 سال ریزش توی آذر سال 94 به طور متوسط شرایط یک سوم از اصل سرمایه مردم از بین رفته بود و این در حالی بود که ما تورم هم توی این سالا داشتیم. شرایط واقعا شرایط بدی بود. توی اون موقع اگه شما به یه نفر میگفتی که بیا پولت رو بذار توی سهم زپشم و شپشگل تا ضررت یکم جبران بشه، آدما چشمشون رو میبستن و میگفتن آب که از سر ما گذشته، دیگه بدتر از این چی میخواد بشه، و میومدن این سهم رو خرید میکردن. اینجا بازار بورس در حالی که کاملا ناامید بود و سرمایه گذارا رو خسته کرده بود، دنبال یه منجی بود، یکی که بیاد این جهنم رو تمومش بکنه. این خستگی و بیرمقی تو بازار بورس چند تا اتفاق مهم رو توی بازار مالی ایران رقم زد. یکی این که مردم فهمیدن که اسطوره‌های تحلیل تکنیکال مثل جان مورفی اونقدری که فکر می‌کردن اثر بخش نیستن و نمیتونن اونا رو پولدار کنن. روی همین حساب اون دوران کم کم تحلیل بنیادی افتاد سر زبونا. اگه خاطرتون باشه اون دوران که منبع درست حسابی از تحلیل بنیادی در دسترس نبود، یه جمله بین مردم مرسوم شده بود، میگفتن تحلیل بنیادی یعنی تأثیر خبر بد روی سهام، و دیگه خیلی از تحلیلگرها قانع شده بودن به جای اینکه برن دنبال الگوهای تکنیکال و اونا رو بررسی بکنن و توی گذشته سهم دنبال سود باشن، بیان برن اخبار رو بخونن ببینن شرکت داره با کجا قرارداد میبنده، چه کارایی میکنه و احتمالاً روند آیندهش به چه صورته. علاوه بر این مورد یه اتفاق دیگه هم تو بازار مالی ایران افتاد. کلمه تک سهم اون دوران خیلی ترند شد. توجه داشته باشید سالهای 92 و 93 که بازار سعودی بود، خیلی فرقی نداشت که شما کدوم سهم رو بخرید، همشون با هم دیگه بالا میرفتن. وقتی که بازار نزولی میشد هم همین اتفاق میافتاد، همشون با هم دیگه میومدن پایین. اما توی سال 94 این روند تغییر کرد. یه سری سهم ها پیدا میشدن که خلاف جریان بازار حرکت میکردن، یعنی بازار توی ترند نزولی هم سهمای مثبتی رو میدید داخل خودش. نتیجه این بود که اهالی بازار میگفتن منجی همین جاه، باید بریم تک سهمایی رو پیدا بکنیم که تحلیل بنیادیشون خیلی خوبه و اینا هستن که میتونن زیان ما رو جبران بکنن. همه این صحبتایی که تا اینجا کردم واقعا مقدمه بود، چون لازم بود شرایط اون دوران رو درک بکنید تا بفهمید شرکت کنتورسازی چه اتفاقی براش افتاد و چی شد که داستانش انقدر داستان معروفی شد. توی اون دوران یه شرکتی وجود داشت به اسم کنتورسازی، یه شرکت قدیمی که سال 1347 تأسیس شده بود و کارش این بود که کنتور بسازه. شرکت خوب و بی درد سری هم بود، تولیدش هم با تقاضای بازار همخونی داشت. از سال 81 که توی بورس با نماد آکنتور اومد، یه قیمت متعادل و معقولی داشت که یه سود معقول هم می ساخت. این شرکت کنتورسازی جزو شرکتایی بود که تو دوران محمود احمدی نژاد رفت توی فهرست شرکتایی که باید کاملا خصوصی بشن. و بعد نیست بدونید سال 88 هم که احمدی نژاد دست گذاشت روی کنتورسازی، صدای خیلی در اومد که این چه وضع خصوصی سازیه، چرا باید فلان وزیر بیاد توی اعضای هیئت مدیره این شرکت، وزارت بهداشت چه ربطی به کنتورسازی داره که بخواد سهامدارش بشه، اصلا چرا افرادی دارن سهام شرکت رو تصاحب میکنن که مشخصا به دولت وصلن. اما خب احمدی نژادو که یادتونه، دیوار حاشای بلندی داشت و میگفت اینا کسایی هستن که میخوان چوب لای چرخ خصوصی سازی بذارن، و به هر طریقی بود این کار رو احمدی نژاد انجام داد. از داستان دور نشیم. سال 94 که نقطه مرجع داستان ما هم هست، سهامدار عمده کنتورسازی اینا بودن: معین رنان، بانک پاسارگاد، کارگزاری آگاه، کارگزاری نواندیشان، وزارت بهداشت و شرکت تابان نوین. اینا سهامدارای عمده شرکت بودن، مردم هم مالک سهام شناورشون بودن، که البته این وسط افراد به ظاهر حقیقی هم بودن که وظیفه‌شون عملیات کد به کد برای سهامدارای عمده بود. و نکته اینجا بود که مردم هم خیلی از این کد به کدا ناراحت نمی‌شدن. اگه دارن قیمتو بالا می‌برن و ما سود می‌کنیم، خدا خیرشون بده. اون دوران اصلا چیزی به اسم بازارگردان هم وجود نداشت. این کدای به ظاهر حقیقی در عمل کار بازارگردانی رو انجام میدادن که مردم هم راضی بودن. اوضاع آکنتور خوب بود و قیمت هر سهمش هم حدود 600 تومن بود. قیمتی که با سودی که شرکت میساخت هم کاملا همخونی داشت. و اون دورانی که بحث تحلیل بنیادی و تک سهم هم مطرح شد، یه دفعه معلوم نیست از کجا سر و کله آکنتور پیدا شد و کم کم توی بورس خیلی دیدن در حالی که دارن ضرر میکنن، آکنتور قیمتش از 600 تومن رسیده به 1100 تومن، یعنی تقریبا دو برابر شده و خیلی از سرمایه گذارا به این فکر کردن که اگه ما هم آکنتور می‌خریدیم، الان ضررمون که جبران شده بود هیچ، سودم کرده بودیم. توی همچین بازاری طی 9 ماه این مقدار سود بکنیم واقعا معجزه است. در مورد چه زمانی داریم صحبت میکنیم؟ 17 آذر 1394 سه شنبه‌ای که آخرین روز معاملات عادی نماد آکنتور بود. بعد از این سه شنبه روند کاملا عوض شد. هیچ چیزی هیچ وقت برای آکنتور دیگه عادی نشد. این سه شنبه روزی بود که یه خبر مهم در مورد آکنتور بیرون اومد و تمام بازار سرمایه رو هیجان زده کرد. خبر این بود که اتاق اصناف با کنتورسازی یه قرارداد بسته که تمام صندوقای فروشگاهی سراسر کشور رو نوسازی بکنه. معنی این حرف این بود که سود شرکت قراره دو برابر بشه، یعنی هر قیمتی که الان هست نصف ارزش واقعی آکنتوره. توجه داشته باشید بازاری که چشمش به رنگ قرمز عادت کرده بود، خیلی وقت بود که این صفحه خرید رو به خودش ندیده بود. حالا کمتر از یه ماه قیمت سهم به 2100 تومن رسید. خیلی از افراد توی اون سه شنبه تاریخی سهامشون رو با سود 90% فروخته بودن و راضی بودن. اما خب حالا وقتی داشتن این میزان رشد رو میدیدن، حالشون خیلی خراب شده بود. چون به این فکر میکردن اگه سهمو نگه میداشتن، الان پولشون 4 برابر شده بود و خب طبیعتاً حسرت میخوردن. اما خب خیلی از اساتید تحلیل بنیادی اون دوران که تازه داشت کلاساشون رونق میگرفت، اومدن سر کلاساشون گفتن این سودی که از آکنتور دیدین تازه اول راهشه، بخرید خیالتون راحت. اومدن کلی اکسل باز کردن، ضرب و تقسیم کردن، کلی با ماشین حساب بر رفتن و نتیجه این بود که سود هر سهم رو 1600 تومن در آوردن و گفتن اگه شما پی بی ای 5 بگیری، قیمت هر سهم آکنتور باید بشه 8000 تومن. پس 2100 تومن مفته برای این سهم. لازمه توی پرانتز یه نکته ای رو هم بگم. معمولا توی کلاسایی که در مورد بورس، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و خیلی موارد مشابهه، آدم ها خیلی هاشون شرکت میکنن نه به این دلیل که بیان چیزی یاد بگیرن، صرفا شرکت میکنن تا از استاد اون کلاس بپرسن که سهام خوب چیه بخریم. به عبارت خیلی بهتری مردم توی این کلاس ها میان پول میدن میشینن سر کلاس تا سیگنال بخرن، نه آموزش. از داستان دور نشیم. توی اون دورانم کلاسای تحلیل بنیادی همین اتفاق داخلش افتاده بود. خیلی از اساتیدی که طی این ریزش چند سال آبروشون رفته بود، حالا راه جدید رو پیدا کرده بودن تا بتونن دوباره هم دوره بفروشن، همین که یه سیگنال خوب بدن تا آبروی رفته شدهشون رو برگردونن. و اینجا یه اتفاق عجیب افتاد. خود این حضرات هم کم کم باورشون شد که توی کنتورسازی قزوین یه خبرایی هست. دقیقاً مثل داستان مولا نصرالدین که میگن یه روز به دروغ مولا نصرالدین به دوستش میگه که ته این کوچه نظری میدن. یکم میگذره دوباره میره از اونجا رد میشه، میبینه مردم صف کشیدن. از مردم میپرسه چه خبره اینجا؟ میگه والا گفتن اینجا قراره نظری بدن. مولا نصرالدین هم این دروغی که خودش گفته بود رو باور میکنه، قابلمه رو بر میداره و میاد وای میسه ته صف. این اتفاقی بود که اون دوران توی کلاسه تحلیل بنیادی هم در مورد آکنتور افتاده بود. نکته عجیب توی اون دوران این بود که هرچند مردم زنبیل گذاشته بودن توی صف خرید و منتظر بودن که بهشون سهم آکنتور برسه، اما توی همون صفای خرید سهامدارای عمده شروع کرده بودن به فروختن سهم و توجیه هم میآوردن که ما این کار رو برای این انجام میدیم که قیمت سهم رو متعادل بکنیم و نذاریم حباب تشکیل بشه. و حتی با این عرضه هایی که انجام میدادن چند روزی قیمت سهم منفی و قرمز میشد، ولی خب مردم اصلا اهمیتی نمیدادن. شما اصلا در نظر بگیرید، رفتید یه سهمی رو خریدید به قیمت 1100 تومان، سودی که قراره هر سهمم براتون بسازه 1600 تومنه. توی این حالت شما اصلا نگران ریزش سهمتون هستید؟ طبیعتاً نه. اگه قیمت سهمتون 1 ریال هم بشه، میتونید برید مجمع و 1600 تومن رو نقدی دریافت بکنین و بذارین جیبتون و حالشو ببرید. چرا توی همچین شرایطی آدم باید اصلا نگران افت قیمت سهمش باشه؟ اونم توی دورانی که بازار سر تا سر قرمزه و هیچ موج امیدی هم تو بازار نیست. از این نکته که بگذریم، بد نیست به یه مسئله دیگه هم اشاره بکنیم. اون دوران این مدلی بود که شرکت یه بانک رو معرفی میکرد، مثلا بانک پاسارگاد. شما میرفتی بانک و میگفتی من اومدم سود نقدی آکونتو رو بگیرم. اون مسئول بانک هم کد بورسی شما رو میگرفت، میزد توی سیستم و میدید که چقدر سهام داری. پول نقد رو میشمرد، میریخت توی کیسه و میداد دستت. یعنی مثل الان نبود که از طریق سجام به حساب آدم واریز بشه. وضعیت خیلی خنده‌داری بود اون شرایط. خیلی وقتا سود شرکتایی که دریافت میکردیم انقدر کم بود که اصلا ارزش این رو نداشت که بخوایم به خاطرش بریم بانک و اون پول جزئی رو دریافت بکنیم. از داستان دور نشیم. شرایط آکونتور هم همین بود. مثلا کسی که 110 میلیون تومان آکونتور خریده بود، میدونست بعد از مجمع میره بانک و 160 میلیون تومان پول میذارن کف دستش و میاد بیرون. پس طبیعتاً مهم نیست که قیمت سهم چه عددی بشه. چه فرقی میکنه به حال این آدم؟ این شخص با تحلیل بنیادی رفته سهام خریده و میدونه که سهم سند مالکیت یه شرکته، نه یه سفته که بخواد قیمتش نوسان بکنه یا از بین بره. و خب نکته اینجا بود که توی این جو هیجانی که قرار داشت، خیلی از افرادی که حتی یک بارم صورت‌های مالی رو ندیده بودن و اصلا نمی‌دونستن که صورت‌های مالی چیان و چه تفاوتی با هم دیگه دارن، شروع به خرید سهام آکونتور می‌کردن. حتی این وسط خیلی از تحلیلگرا هشدار می‌دادن که این که بازار داره به صورت‌های مالی حسابرسی نشده توجه می‌کنه خیلی چیز خطرناکیه. که البته این تحلیلگرای تازه وارد بازار معتقد بودن بازار همینه. تا شما بخواید منتظر نظر حسابرس بمونید، ما حسابی سود کردیم. این ذات بازاره که اخبار رو پیشخور می‌کنه و این مدل توجیه‌ها رو می‌آوردن و سهام رو خریداری می‌کردن و قیمت آکونتور هر روز افزایش پیدا می‌کرد. طبیعتاً هر موقعی که بازار یه رشد عجیب غریبی میکنه، افراد خیلی زیادی هستن که هشدار میدن و میگن این رشد خطرناکه و مراقب باشید. اما 19 اسفند سال 1394 یه اتفاقی افتاد که افرادی که منطقی تر فکر میکردن و هشدار میدادن هم یه سیلی محکم از آکونتور خوردن. یه خبر باور نکردنی اومد بیرون که دهن همه رو بست. آکونتور یه قرارداد جدید با کشور دوست و همسایه یعنی سوریه بسته بود که طبق این قرارداد تموم کنتورای سر تا سر این کشور رو قرار بود نوسازی بکنه و نتیجه این بود که پیشبینی سود این شرکت 2550 تومن به ازای هر سهم شده بود. محشر بود. یه گنج واقعی. سهامی که شما 1100 تومن خریده بودی قرار بود توی مجمع فقط 2550 تومن بهت سود بدن و سهامت رو هم داشته باشی. واقعا مقاومت کردن جلوی این وسوسه خیلی کار سختیه. اصلا یه لحظه خودتون رو بذار جای اون آدما، کسایی که بعد از ریزش سال 93 حسابی توی ضرر بودن، یا مثلا کسایی که بعد از اون سود چشمگیری که سال 92 کرده بودن تصمیم گرفتن معامله گری رو به عنوان شغل اصلیشون انتخاب کنن، یا مثلا آدمایی آدمایی که پول دوست و اعضای خانواده‌شون دستشون بود و حالا با این ضرری که طی این چند سال کردن واقعا حالشون بد بود. توی این شرایط این آدما دیدن که یه سهمی این مدل پیشبینی سود داره و نهاد ناظر یعنی سازمان بورس هم داره گزارش رو تایید میکنه. به عبارت بهتری یه سود تضمین شده واقعی که معتبرترین نهاد مربوطه یعنی سازمان بورس هم داره تاییدش میکنه. کیه که همچین سهمی رو خرید نکنه؟ اینجا واقعا اشک توی چشم آدم جمع میشه وقتی به حال اون آدم رو فکر میکنیم. واقعا درناک و دل آدم میسوزه برای کسایی که اعتماد کرده بودن و آکونتو رو خریده بودن، یا اصلا در نقطه مقابل دل آدم میسوزه برای کسایی که این سهم رو نخریده بودن و توی ضرر بودن و هر روز میشنیدن که آکونتور اینطوری شده و فلان خبر اومده و انقدر سود ساخته. توی همچین شرایطی خیلی از آدما حتی خبره‌های بازارم تموم منطق و درسایی که خونده بودن رو کنار گذاشتن و نشستن توی صفحه خرید آکونتور. خیلی هایی که من خودم از نزدیک هم میشناسمشون پولی که براش زحمت کشیده بودن و بهش نیاز داشتن و اتفاقا آدمای شریف و باسوادی هم بودن، تمام پولشون رو آورده بودن آکونتور بخرن تا بلکه پولدار بشن و توی این شرایط اقتصادی یکم اوضاعشون بهتر بشه. اینا همه گذشت، عید سال 95 رسید و 10 فروردین اون سال قیمت هر سهم آکونتور به 6000 تومان رسیده بود و بد نیست بدونید فقط طی 8 روز کاری بعدش قیمت سهم رشد چشمگیری کرد و به 8300 تومان رسید. حالا اگه شما این سهم رو به قیمت 6000 تومان می‌خریدید به خودتون چی میگفتید؟ چیزی غیر از این بود که خدا رو شکر که خریدم و از این فضاپیما جا نموندم و اول سالی رشد خوبی کردم؟ طبیعتاً این رو میگفتیم. توجه داشته باشید توی 12 ماه قیمت سهم 12 برابر شده بود. کسی که 100 میلیون تومان سهم خریده بود حالا پولش شده بود 1,200,000,000 تومان. 1,200,000,000 تومان سال 95 تقریبا معادل 24 میلیارد تومان الانی که داریم اپیزودو ضبط میکنیم. اینجا شاید شما فکر کنید که خب این خیلی خوبه، همینجا آدما میتونستن سهامشون رو بفروشن، یه خونه خوب بخرن، یه ماشین خارجی بخرن و توی رفاه زندگی کنن. اما خب یه سوال مهم، اصلا چه دلیل و منطقی وجود داشت که نفر بخواد سهمش رو بفروشه توی دورانی که بانک داره سود سالیانه 24% میده؟ اگه شما همین سهم 8300 تومانی رو هم نگه داری و باهاش بری مجمع 30% سود میگیری. واقعا توی این شرایط سرمایه گذاری کجا بهتر از آکونتور میتونه باشه؟ حتی بد نیست بدونید اساتید تحلیل تکنیکال و بنیادی هم ارزش ذاتی آکونتور رو 25000 تومان تخمین میزدن و این توی شرایطی بود که هر روز هم یه خبر جدید میومد بیرون و از یه قرارداد جدید از شرکت آکونتور سازی رونمایی میکرد. دقیقاً مشابه داستان انران که تعریفش کردیم. شرکت کنترسازی سودی رو شناسایی کرده بود که آرزو داشت از یه قراردادی که ممکنه به بنده در آینده به دست بیاره و نکته جالب اینجاست که حسابرس هم اینها رو تایید میکرد. شاید بپرسید چطور همچین چیزی رو یه حسابرس تایید میکنه؟ اینجا بد نیست دوباره به داستان انران اشاره بکنی. دقیقا مشابه انران حسابرس یه پولی میگرفت و گزارش رو تایید میکرد. نظر سازمان بورس هم چی بود؟ گزارش رو قبول میکرد و منتشرش میکرد. همه مردم هم توی این شرایط خوشحال بودن. توجه داشته باشید لازمه یه نکته رو تکرار بکنم، همه مدیران شرکت و حسابرس قانونی و سازمان بورس هم از این قضیه باخبر بودن و میدونستن این قراردادها و سودایی که اعلام میشه دروغ مطلقه، اما هیچ کدوم نمی اومدن به مردم راستشو بگن، چون مسئولین به این فکر میکردن نکنه دوباره ترس سراغ بازار بیاد، نکنه شاخصی که بعد از این همه سال حالا داره به زور جون میگیره دوباره بخواد بریزه و دوباره اعتماد به بازار از دست بره. بد نیست بدونید که توی همون دوران مشخص شده بود که قرارداد صندوقای فروشگاهی با اتاق اصناف لغو شده، ولی خب با این حال بازم نیومدن این رو از سودی که شرکت قرار بود محقق کنه کمش کنن. توی این شرایط اگه کسی هم پیدا میشد که میگفت مردم قراردادی در کار نیست، اینا فقط افسانه است، دروغه، توی این شرایط جواب مردم و مسئولین چی بود؟ میگفتن حسودیت میشه، تو داری میسوزی که پول ما 12 برابر شده و خودت آکونتور نداری. واقعا اگه کسی میومد صحبتی میکرد انقدر به بهش حمله میکردن و بد و بیراه میگفتن که این آدم مجبور میشد دهنش بسته باشه و بگه باشه شما میدونید و شرکت خوب خودتون. و راستش رو هم بخواین واقعا کسی که توی اون دوران آکنتور نخریده بود واقعا داشت میسوخت. اما خب بیاین از اون طرف ببینیم سهامدار عمده توی این شرایط داشت چی کار میکرد. سهامدارای عمده که خبر داشتن رشد سهام الکی و بی‌معنیه، کم کم اون موقعی که مردم صف کشیده بودن که آکونتو رو بخرن، داشت خورد خورد سهامش رو خالی میکرد رو سر مردم. اما خب اینجا یه فکر بهتر به ذهنشون رسید، اونم این که بیایم سهام چند برابر شدمون رو وثیقه گذاری کنیم و وام بگیریم. بله، تصمیم گرفتن وام بگیرن که بتونن صندوقای فروشگاهی بسازن، در کنار اینکه کنتور هم صادر بکنن به کشور سوریه. توجه داشته باشید هم سهامدار عمده و هم بانک خبر داشتن که همچین قراردادهایی وجود نداره، اما خب نکته اینجا بود که بانک خودش سهامدار آکنتور بود، پس طبیعتاً برای بانک این کار یه چیزی عین کیمیاگری شده بود. یعنی اینجوری که سهام الکی گرون رو بذاریم پیش خودمون و خودمون به خودمون وام بدیم، واقعا برای بانک چه چیزی از بهتر میتونه باشه. این کار علاوه بر همه اینا یه مزیت دیگه هم برای سهامدارای عمده داشت، اونم این که به شایعات پایان داد. حالا توی بورس خیلی از افرادی که شک داشتن که این قرارداد واقعی نیست و قرار نیست سودی ساخته بشه، با دیدن اینکه شرکت داره وام میگیره تا بتونه اون قراردادها رو پیش ببره، دهنشون کاملا بسته میشد. واقعا مردم اون موقع به این فکر میکردن که اگه قراردادی وجود نداره و قرار نیست سود ساخته بشه، پس چرا شرکت وام گرفته؟ چرا اصلا بانک بهش وام داده؟ خب حسابرس هم که اومده تایید کرده پیشبینی سود، و مشکل دیگه کجاست؟ اصلا چرا باید به شایعات منفی در مورد همچین سهام طلایی گوش بدیم و توجه کنیم؟ مدیرای این شرکت و کلن مسئولایی که درگیر این جریان آکنتور بودن به معنی واقعی جادوگر بودن و قشنگ بلد بودن چیکار بکنن تا هر شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن. شرکت پول وامی که گرفت رو چیکارش کرد؟ بردش توی صورت جریان وجوه نقد. حالا دیگه کسی که شک داشت که آکنتور داره سود میسازه یا نه، وقتی به صورت‌های مالی شرکت نگاه میکرد میدید که بله، پول نقد وارد شرکت شده. یعنی رسما با اعداد همه جوره بازی کردن تا جای هیچ شک و شبهه‌ای رو باقی نذارن. هجدهم فروردین سال 1395 بود که آکنتور رکورد بالاترین قیمت سهم رو برای خودش به ثبت رسوند، 8300 تومان به ازای هر سهم. و اون روز روزی بود که پایان آمال و آرزوهای همه آدما شد. توی روز 18 فروردین سهامدار عمده خنجر رو از پشت به کمر سهامدارای خرد فرو کرد، تا جایی که تونست اون روز توی صف خرید به مردم سهم فروخت و این کار رو روزهای بعدش هم انجام داد، تا جایی که بعد از مدت کوتاهی قیمت سهم به حدود 4800 تومان رسید، یعنی تقریبا 40% افت پیدا کرده بود. اینجا دیگه مردم کم کم ترسیدن و به این فکر کردن که نکنه اون شایعاتی که پشت سر سهم بوده درست باشه. اینجا کم کم گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها منتشر شد و سهامدارا متوجه شدند که حاشیه سود آکنتور پایین اومده. ولی خب با این حال هرچند که میزان سود کم شده، اما با توجه به سودی که شناسایی کرده، هنوزم قیمت زیر 5000 تومان برای این شرکت فوق‌العاده ارزنده است و زیر قیمته. این شایعات و تحلیل‌ها کم کم توی بازار پیچید و دوباره قیمت سهم شروع کرد به افزایش پیدا کردن و دوباره تا حوالی 5200 تومان افزایش پیدا کرد. و نکته اینجا بود که سهامدار عمده خرید نمی‌کرد که قیمت افزایش پیدا بکنه. اون کسی که می‌خرید سهامدارای خرد و مردم بی‌نوا بودن. و خب این افزایش و کاهش‌ها و شایعات اطلاعات توی بازار خیلی صحبتش زیاد بود تا اینکه روز 13 شهریور سال 1395 از راه رسید، روزی که آخرین معامله آکونتور انجام شد. این سهم با قیمت 4500 تومان بسته شد. همون روز بود که رسما صداش در اومد که بله، گزارش‌های مالی آکونتور نشون میده که هیچ کدوم از رویاهایی که مردم داشتن واقعیت نداره و همه اون اخبار و قرارداده و اینها همش دروغه. حالا شاید بپرسید خب بعد از این صحبت چه اتفاقی افتاد؟ باید اشاره کنم هیچی، واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد. حدود 2 سال سهم آکونتور بسته بود و هیچ خبری از این شرکت بیرون نمی اومد و سهامدارا نمی دونستن که باید چی کار کنن. تصور بکنید 2 سال پولتون جایی باشه که هیچ برداشتی ازش نتونید بکنید. اما خب 2 سال تموم شد. بعد از 2 سال اعلام کردن که هر کد حقیقی میتونه 1500 تا سهم رو توی قیمت 2100 تومن بفروشه. به عبارت بهتری هر کس فقط به اندازه 3 میلیون و 150 هزار تومن میتونه سهم بفروشه و خب واقعا هیچ اتفاق خاصی برای هیچ مسئولی نیفتاد، هیچ کس استعفا نداد، هیچ کس محاکمه نشد و کلا خیلی شیک و مجلسی این ماجرا هم مثل خیلی از فسادهای دیگه که اتفاق میفته پروندهش بسته شد و کسی هم نفهمید که تهش چی شد. واقعا توی تاریخ بورس ایران افتضاحی شبیه به آکونتور ما نداشتیم و نکته دردناک هم اینجاست که اون کسی که تنبیه شد سازمان بورس و حسابرس و بانکی که وام داده بود و مدیرای شرکت آکونتور نبودن. اون کسی که تنبیه شد مردمی بودن که به این نهاد اعتماد کرده بودن و پولشون رو در اختیار تولید و ترقی شرکت گذاشته بودن و هنوزم که هنوزه دستشون از داراییاشون کوتاهه. توی ایران هم که دیوار هاشا بلنده. مدیرای آکونتور تقصیر رو انداختن گردن اتاق اصناف و گفتن قراردادی که مولا درزش نمیرفت و سهامدار خرد درگیرش بود و به خاطر روابط شخصی بی خود و بی جهت لغو کردید و باعث ضرر مردم شدید، که خب البته این یه توجیه صرفن، چون این رو مدیر هر شرکتی میدونه که برای سودی که دارن شناسایی میکنن مگه میشه که هیچ کالایی تحویل هیچ کسی نداده باشن. توی اون دورانی که آکونتور سر زبونا بود، مدیرعامل آکونتور می اومد از سوداوری، ارزاوری و اشتغالزایی قراردادایی حرف می زد که می دونست هنوز تولیدش اصلا کلید نخورده. اینجا باز شاید یه سوال دیگه براتون مطرح بشه که حسابرس مورد اعتماد سازمان بورس چه اتفاقی افتاد براش؟ اونم هیچی، واقعا هیچ اتفاقی براش نیفتاد. تنها اتفاقی که افتاد این بود که اسمش از لیست حسابرسای معتمد سازمان خارج شد. فقط همین اتفاق افتاد. گفتیم سازمان بورس، اینجا بد نیست به یه مورد دیگه هم اشاره بکنیم. اون موقع شرکت هوشمند سامانه باران از سمت اتاق اصناف نامه رسمی دریافت کرده بود که داخلش خبر لغو قرارداد اومده بود. ولی خب وقتی رسانه‌ها و سهامدارا به این شرکت مراجعه کردن و درباره آکونتور پرسیدن، هیچ چیزی در مورد لغو قرارداد نگفت. حالا وقتی که نماد آکونتور برای اولین بار متوقف شده بود، سازمان بورس با اعتماد به قرارداد اتاق اصناف با شرکت باران و قرارداد شرکت باران با کنتورسازی دوباره آکونتور رو توی بورس بازگشایی کردن. و خب نکته اینجاست که اتاق اصناف نامه زده بود. توجه کردین چه اتفاقی افتاد؟ اتاق اصناف نامه زده و گفته که قرارداد لغوه، ولی این موضوع رو علنی نکرده. حتی در گوشی هم به رئیس سازمان نگفته که همچین قراردادی وجود نداره. از اون طرف سازمان بورس هم گردن نگرفت ماجرا رو، چون اعلام کرد ما فقط وظیفمون نظارته، این که قرارداد چطور بوده و چی شده به ما ربطی نداره، ما فقط مستندات و نظر حسابرس معتمد رو دریافت میکنیم و بر اون مبنا تصمیم میگیریم. بله اینطوری است. واقعا دردناکه این که این همه مسئولی که به طور تمام قد از آکونتور حمایت کردن و چشمشون رو روی فساد بستن، حالا هیچ کدومشون گردن نمیگیرن، محاکمه نمیشن و حتی برای جبران زیان سهامدارا هم نهادهای نظارتی هیچ کاری باهاشون ندارن. حالا همه اینا به کنار، یه نکته دردناک‌تر توی ماجرای آکونتور این بود که حتی رسانه‌های خصوصی و مطرح کشورم تقصیر اصلی ماجرای آکونتو رو انداختن گردن مردم. رسانه ها نوشتن که مردم مقصر بودن. برای چی اومدن سهامی رو خریدن که قیمتش 12 برابر شده؟ برای چی اینا نرفتن خودشون صورت های مالی رو ببینن؟ چرا بدون اینکه درکی از ریسک داشته باشن اومدن این سهام رو خریدن؟ که البته وقتی من خودم اون موقع رسانه ها رو دنبال میکردم و میدیدم راجع به آکونتو اینجوری دارن مینویسن، برای یکی از مدیر مسئولای این رسانه ها ایمیلی زدم و نوشتم که میدونی برای چی اومدن سهام رو خریدن؟ الان بهت میگم. برای همون گزارشایی که رسانه های شما بدون تحقیق کافی منتشر کردن، برای اون رپورتاژا و آگهیایی که شماها پول گرفتید و منتشرشون کردید بدون اینکه بدونی توی آکونتو چه خبر بوده، برای پیش بینی سودایی که حسابرس معتمد پایینش رو امضا کرده بود، برای رفع ابهامایی که سازمان تاییدش کرده بود، برای مصاحبه‌ای که از مدیرعامل و سهامدار عمده خود شما منتشر کرده بودید و پولش رو گرفته بودید. مردم غیر از این گزارش‌هایی که منتشر می‌شد و رسانه‌های شمایی که بود، چه اطلاع دیگه ای داشتن که بخوان تصمیم دیگه ای بگیرن؟ البته که هرچند این ایمیل و نامه ها هیچ وقت اثر خاصی هم نداشته. یکم بعد بررسی کردم و دیدم همون رسانه‌ای که اومد گفت سهامدار مقصر بودن، خودش یه زمانی تریبون آکونتور بود که موفقیت‌های بین‌المللیشو فریاد می‌زد و براش صفحه خرید درست کرده بود. واقعاً توی ماجرای آکونتور همه مقصر بودن غیر از اون کسایی که رفتن سهام رو خریدن. از مدیرای شرکت گرفته تا حسابرسای قانونی تا آدمایی که توی شرکت باران و اتاق اصناف از این افتضاح خبر داشتن تا آدمایی که تو سازمان بورس با سهل‌انگاری شفاف‌سازی‌ها رو قبول کرده بودن یا کسایی که رشوه گرفته بودن و دهنشونو بسته بودن یا اون رویا فروش و اساتید بورسی که سر کلاس آکونتو رو سیگنال می‌کردن، همه خبرنگارا و گزارش نویسایی که هیزم ریختن زیر آتیش آکونتو، همشون توی این فاجعه سهیم بودن. و باز تکرار میکنم، تنها کسی که هیچ تقصیری به گردنش نبود و به هیچ وجه نمیشه سرزنشش کرد، سهامدار حقیقی بود که به تک تک این افراد اعتماد کرده بود. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یه فاجعه‌ای از بورس ایران روایت کنیم که واقعاً داره به فراموشی سپرده میشه. یک فساد بزرگی که از سازمان بورس، سهامدار عمده، بانک و خیلی‌های دیگه داخلش دخیل بودن و نتیجهش این شد که مردم خیلی زیادی ضررهای جدی کردن. حالا شاید با گوش کردن این اپیزود به این فکر کنید که خب ما سال 99 هم داشتیم که آدمای خیلی زیادی ضررهای جدی کردن. توجه داشته باشید این دوتا موضوع کاملا متفاوته. یک موقعی هست بازار به هر دلیلی دوچار ترند صعودی یا ترند نزولی میشه و خب این وسط سیاستمدارا و افراد مختلفی هم استفاده و سوء استفاده میکنن از این شرایط و به بدتر شدنش دامن میزنن، که توی اون دوران هم مردم بیشتر بر مبنای حرفایی که از آدمای مختلف میشنون میرن سهامشون رو خرید و فروش میکنن. مثل بورس سال 99 که توی اوج شاخص بالاترین نهاد اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور میاد مردم رو تشویق میکنه به سرمایه گذاری توی بورس. توجه کردین چه اتفاقی افتاد؟ صحبت کرده. و خب این رو میدونیم که بر مبنای صحبت کردن نباید تصمیم بگیریم، کما اینکه خیلی از آدم‌ها مخصوصا تحلیلگرای خبره توی اون دوران بیشتر به مردم هشدار می‌دادن که خارج بشید و خودشون هم خارج شده بودن. ولی یه ماجرایی مثل آکونتور داستانش کاملا متفاوته. وقتی خبر قراردادها و پیش‌بینی‌های سودی میاد که اتفاقا حسابرس مورد تایید سازمان بورس هم اون رو تایید میکنه، و اخبار و رسانه ها همه و همه میان اون رو پوشش میدن و دستاورد بزرگ ملی معرفیش میکنن، اینجا دیگه ما با حرف طرف نیستیم. یه مدرک رسمی داریم از اینکه این اتفاق رخ داده. پس این داستان آکنتور با داستان ریزش بورس 99 خیلی متفاوته. شاید در ادامه یک اپیزود در مورد بورس 99 که چه اتفاقی افتاد و در نهایت چرا باعث ریزش شد صحبت کنیم، ولی الان این اپیزود رو ضبط کردیم چون چند تا نیت مهم داشتیم ازش. یکی این که نباید داستان آکنتور به هیچ وجه فراموش بشه، چون اگر فراموش بشه این اتفاقات در ادامه باز هم به مدل دیگه تکرار میشه. مورد دیگه این که باید به این نکته دقت بکنیم که توی بازارهای مالی هیچ قطعیتی وجود نداره، هیچ قطعیتی، و به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد، حتی بالاترین نهادهای نظارتی و نهادهای اجرایی. پس هر جا اگر دیدید یک رشد چشمگیری اتفاق افتاده و مستنداتی وجود داره مبنی بر اینکه این رشد واقعیه، باز هم شک بکنید. واقعا خیلی خطرناکه توی ایران وقتی شرایط اقتصادی اینقدر بده، آدم ها همگی دنبال این هستن که یه راهی پیدا بکنن که بتونن یه سودی بکنن، بلکه از این شرایط خارج بشن، و طبیعتاً ممکنه اتفاقاتی مثل سال 99، مثل آکنتور و خیلی چیزهای دیگه برای آدم ها بیفته. پس لطفاً یکم محتاطانه تر جلو برید و به هیچ کس توی این بازار اعتماد نکنید، چه از تحلیلگر گرفته چه تا بالاترین نهادهای اجرایی و نظارتی. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید. ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.